أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين در ابتدای عرایزمون یه توضیح عرض کنم نسبت به مسئله و بحث دیروز که تعدادی از دوستان سوال می‌کردن. در بحث دیروز که طرح کردن بیانه آوردن دوتاشون تعارض می‌کنه، یکیشون چنین و چنان، صحبت این است که کی مدعی است و کی منکر، به خصوص در ذیل مسئله که و اما معدمها و انتهاء الامر الى الحلف کی قسم بخوره فین کذا. یه یاداوری است که مورد مسئله تداعیه، از اول مسئله، یعنی این قسمت، این فراز از این مسئله که و این دعا کل من الرجل زوجین سبق عقده، هر کدام دارن ادعا میکنن در قبال یک دیگر، این میشه دو مدعی و دو منکر، هر دو مدعیان هر دو منکر، این ادعا میکنه سبق عقدش را و در نتیجه صحتش را، دیگری نفی میکنه و ادعا میکنه سبق عقد خودش را و عدم سبق ذالک. پس هر دو مدعیان و هر دو منکر. این قوانین مربوط به این فقره بحث تدائی است. نتیجتاً هر کدام برای اثبات دعوای خودشون باید بیانه بیارن و اگر بیانه نداشت، طرف مقابل منکر برای نفی او باید قسم بخوره. ولذا فرمودن اگر یکیشون بیانه داشت، خب قول او مقدم می شود و به بیانه او سبقش ثابت میشه و نتیجه بیانه اینه که سبق دیگری رو نفی میکنه، ولذا یه بیانه کافی است برای هر دو مطلب. ولی اگر هر دو هم بیانه داشتن تعارضتا، ولی اگر نوبت به حلف رسید، حلف این تعدی رو نداره، اختصاص داره به اون من علیه الحلف، کسی که در مقابل او قسم میخوره ادعای او رو نفی میکنه، ولی ادعای فرد دیگر را در دعوای دیگر را نفی نمیکنه. ولذا گفتن اگر قسم خورد کسی که این زن او رو کذبت هو، در مقابل مرد قسم خورد، لا یکفی برای این زن، ولذا برای او هم باید جداگانه قسم بخوره با اختلاف فی الجمله‌ای که درش بود و به عرض رسوندی. منظور از این تذکر یادآوری این نکته که مورد سوال دوستان واقع می شد که در اینجا مدعی و منکر چجوره، چجور همینطور بحثی از اون نشده. بله، مورد تداعیست از اول مسئله و معنای تداعی اینه که کل منهما منکرون، کل منهما مدعی و منکر، نسبت به یک دعوا مدعی است، نسبت به دعوای اون طرف منکر، بنابراین این حکم در همشون جاری است. مسئله دیگر، مسئله سیوم، لو زوج عهد الوکیلین ان الرجل له امراتن والآخرو بنتها. در ذیل مسئله 28 اونجا اشارتاً عرض کردیم سید بعد از اینکه حرف در مسئله 28 تمام کرده از نظر ثبوتی که اگر دو وکیل یک زن او رو به عقد دو نفر در آوردن، حالا ثبوتاً واقعاً یا یکیشون مقدم اون صحیحه یکیشون که مؤخر لغا، اگر هر دو با هم باشند هر دو باطله، اگر چنانچه نه معلوم نباشه با همان یا مقدم و مؤخر، اگر یکیشون معلوم و تاریخ باشد حکم یجری استصحاب عدم یجری در مجهول، پس حکم بر طبق مدعی معلوم و تاریخ است، و اگر چنانچه نه هر دو مجهول و تاریخ باشد، اون وقت توقف یا فسخ الحاکم یا فسخ خودش و یا قرعه. اینایی که سید اونجا گفت. آقایون متن اینجا هم با او تفاوتی در قبلیت و بعدیتش داشت، ولی سید اون وقت در اونجا در همون متن و دنبال اون مسئله این عبارت رو مطرح کرد، فرمود و کزل کلام ازا زوجهو احد الوکیلین به رابعتن والآخر بالاخرى او زوجهو احدهما به امرأتن والآخر ببنتها او امها او اختها. در مورد مرد هم همینطوره، اگر برای مرد هم یه همچین مشکلی پیش بیاد، دو تا نکاح کلیش این که دو تا وکیلش دو تا نکاح براش انجام دادن، کلا یمکن الجمع بینهما؟ اگر یمکن الجمع بینهما خب خوش باشه، دو تا زن گرفته، اما اگر لا یمکن الجمع بینهما این بحث پیش میاد که حالا کدوم؟ همون صبح، یعنی یا میدونیم همراه بودن هر دو باطل، یا میدونیم همراه نبودن پس یکیشون صحیحه یکی باطل، اما نمیدونیم کدوم قبل بوده و کدوم بعد. اگر یکیش تاریخش معلومه فهو طبق تاریخ معلوم، اگر نه هر دو تاریخش مجهوله، علم اجمالی پیدا می شود به صحت یکی از این دو نکاح و بطلان یکیش و باید احتیاط توقیت و یا کذا و کذا. اینن همونجا هم همین حرفا میاد، سیدم اونجا اکتفا کرد به همین کلام که و کذا. حالا مثالی که زده یه مثالش روشنه، یکی از این دو وکیل یک زنی رو برای او عقد کرد، وکیل دیگر دختر او را یا خواهر او را یا مادر او را براش عقد کرده، خب جمع بین اینها لا یجوز. یه مثال دیگه هم میزنه از داره حالا عبارت سیه که یکیشون آمد گرفت یک زنی رو براش، در حالی که این زن چهارمشه، سه تا زن قبلا گرفته داره، این زن چهارمشه، این چهارمی رو گرفت، دیگری هم یکی دیگر را، هر دو چهارمی نمیشه، چهارمی و پنجمی باشن، چهارمیشون یکی میتونه باشه و الا یکی دیگر میشود پنجمی دیگه. حالا خواهر و دختر و همسال اینا هم نیاز نیست، همینقدر که پنجمی شد دیگه لایسه، اما کدومشون چهارمیست و کدومشون پنجمی، میاد صحبت در همین تقدم و تأخر. بله اینم یه مثالش. بعدم باز مثال میزند سید و کزل حال ازا، برگشت روی همون زن، صحبت بود زنی که دوتا وکیل گرفته، دوتا شوهر براش انتخاب کردن و عقد کردن، اما لازم نیست اونجور فرض کنیم، نه خودش رو تزویج کرده به یکی و وکیلش، یه وکیل هم بیشتر نداشته، یه وکیلش به یک نفر دیگری او رو تزویج کرده، حالا نمیدونیم کدوم قبله و کدوم بعد، مثلا هر دوش نمیتونه درست باشه، برای اینکه زوج ها به اون دومی اگر خودش اول کرده دیگه عقد وکیل به درد نمیخوره و در نتیجه عقد وکیل میشه باطل، نمیدونیم قبل یا بعده. او تزوج به امرأت و زوجه وکیله به اخرى، یا برگشتیم باز به تزویج مرد، این مرد خودش با یه زن تزویج کنه، لازم نیست وکیل این باشه، خودش و یا وکیلش اون وقت به یه شخص دیگر، اون شخصی که لا یمکن الجمع بینهما امها او بنتها او اختها و امثال اینا. اینا همه مثال ها مثاله و الا ملاک بس یه جوره. کذا دو عقدی واقع شده که این دو عقد با هم قابل جمع نیست به یه نحوه، از طرف مرد دوتا باشه از طرف زن دوتا باشه، قابل جمع نبودنش به چگونه، اینا همه از باب مثاله. اون وقت همین شقوق مختلف درش جاریه. مرحوم سید اینو با همین دوتا و کذا در ذیل مسئله قبل گذروند، در این تحریر و وسیله آمده این شده خودش یک مسئله مستقل، اینا رو آورده در این مسئله مستقلی مطرح کرده است. لو زوج احد الوکیلین عن رجل له امرأتن والآخر بنتها لا یمکن الجمع بینهما، هنوز دخولم نشده باشه، نشده باشه، عقدش قابل جمع نیست، تا وقتی او در حواله نکاحش این لا یجوز عقده، عقدش باطلون. خب حالا چی؟ صح السابق کلیش، اونی که اول واقع شده درسته، دومی باطلون، ولغ اللاحق اونی که بعد واقع شده باطله، این قاعده کلیه. و ما تقارن بطلا معن، اگر همراه هم واقع شده هر دو میشد باطل، اگر نه فإن لم یعلم السابق فإن علم تاریخ احدهما حکم بصحته دون الآخر، اگر سابق و لاحق رو نمیدونیم، اگر یکیشون معلوم التاریخه حکم به نفع معلوم التاریخ خواهد بود، و اگر مجهول باشه تاریخ هر دوشون، اگر احتمال بدیم تقارن را، باز محکوم به بطلانه. ولی اگر بدونیم تقارن نیست پس و پیشه و نمیدونیم کدومش، پس یکیش درست واقع شده ثبوتن و نمیدونم کدومه، فقد علم به صحت عهد العقد عهد العقدین و بطلان عهده ما، یکیش باطله یکیش صحیحه، نتیجتا پای احتیاط میاد تو کار. احتیاطش چی؟ این رجل که حالا دو تا زن مردد داره، لا یجوز للزوج مقاربت واحد منهما، از هر دو باید اجتناب کنه. یک کما انه لا یجوز لهما تمکین منه، برای اون دوتا زن هم برای هیچ کدومشون تمکین جایز نیست. لا یجب التمکین بل لا یجوز، اینا احتیاط طرفه. نه، یه احکامی پیش میاد که ناشیست از هر دو، اون یجوز. یکی یجوز لهن نظر، این مرد الان نگاهش به مادر جایزون، دوران امره بین این که عقد زن این مادر درسته یا دختر، هر کدوم باشه نگاهش به مادر جایزه، یا به عنوان خود زن یا به عنوان ام الزوجه، نگاه این مرد به اون زن جایز و کما اینکه خود اون زن هم لازم نیست ستر بکنه خودشو از این مرد، یا این خود شوهرشه یا دومادشه، و از هر هیچ کدوم ستر واجب نیست. همه ایشان بله، همه این موارد بله بله، اون که معلومه به غیر ریبت و چنین لذت و قصد لذت و ریبه بله صحیح فهم بله، برای اینکه این یا ام یا زوجه یا زوب مادره یا مادر خودش زوجشه یا مادر زنشه. اما بنت چی؟ همین جایی که دوران هم بین مادر و دختره. در مورد بنت زوجیتش که ثابت نشده، پس بنابراین اگر خودش زوجه باشه بله یجوز له عدم التستر، کما این که اگر نه مادرش زوجه باشه، نه این مادر اگر زوجه شد این دختر جایز النظر نمیشه، جایز عدم ستر نمیشه، مگر بعد از دخول به اون مادر، فرض اینه که واقع نشده اون دخول هم جایز نیست الان، یجب انه که مقاربت رو کنار بگذاره و احتراز کنه. پس نه، زوجه میشه مردد، این بنت میشه مردد که یا خودش زوجه باشه فیحل له عدم التستر، و یا مادرش زوجه باشه، اونه اون هنوز نامحرمه. و اما البنت فهیس انه لم یحرز زوجیتها و بنت الزوجه انما یحل النظر الیها اذا دخل بالام والمفروض عدمه فلم یحرز ما هو سبب لحلیت نظر الیها و یجب علیها التستر عن، نه برای مرد جایز نگاه به این و نه برای زن جایز است کشف، بلکه واجب است تستر. بله نه، لو فرزت دخول بالام، گفتن مفروض عدم و دخول، معمولا هنوز اون مادره معلوم نیست زنش باشه یا نباشه، فرض اینه این چنینه، فلا یجوز للزوج مقاربته، اما حالا فرض کردیم نه شده ولو به شبهه، هنوز ثابت نشده وطیه به شبهه شده، پس مادر شده مدخوله، حالا دیگه دختر هم میشه یجوز الکشف. نتیجتا این دختر الان یا خودش زن این آقاست و یا مادرش، به شکلی که اینم میشود محرم، بنابراین دخترم محرم میشه با این مرد. نه، لو فرزت دخول بالام ولو به شبهه کان حالها حال الام، که یجوز النظر، هم نظر مرد بهش و هم نظر او به مرد. چه فرمودی؟
زنا اگه با شما زبده محرم میشه؟
چه ها؟
زنا با زن باشه؟
نه نه، شبهه گفتیم بله، اون بحث دیگه.
اگه آثار همین چه میاره؟
بله؟
اگه شبهه آثار توضیح میاره؟
عمده دخلبه هاست، دخلبه های حلال، آثار شما از اونجا نمیخوام بگیریم. خود ولد وطیه به شبهه وقتی از حرمت خارج شد، زنا نیست، حرام نیست، حلالون، اون عموم شاملش میشه، مدخول است. منن نسائکم الذی دخلتم بهنه، نه به عنوان نساء، نسا هست احتمالاً هست، فرض اینه، ببینید گم نکن. بله دخولش به شبهه هست، زواجش نی نسا و کم یه طرف احتماله، یه طرف احتماله، میگیم اگه اینجور باشه حلال النظر، یه احتمالش هم اینه که نه خودش زوجت بشه. دوران بین این دوتاست که یا خود این زوجتون و یا بنت زوجه ایست که دخلتون به نه همینه
که شبهه
چی باشه؟
مدخوله بودن رفته خانم هم باشه فایل
چی باشه؟
هم زن باشه هم دخوله.
نه زنش مسلم هم نباشه مدخوله، بله شبهت هم شد جایز نبود. اگه در واقع ببینید شبهت این کار شد، این شبه رو میگیم برای اینکه از حرام فرار کنی. این خانم الان یا زن خودشه یا زن خودش نیست، دختر زنشه، یعنی به اصطلاح دختر، ولی اون زنی است که الان مدخول است. بالاخره چرا اگه بله بله اگر بله، ولی اگر مردد این بین این دو حالت، یا عقد مادر درسته و با مادرم حالا رو این فرض وقاع کرده ولو شبهتن، پس در واقع رو این فرض که این مادر زنش باشه، من نسائکم اللتی دخلتم بهن فقط حرامن بود، نه شبهتن واقع شد اینشونه. و اگر نه اون مادر زنش نبود خود این دختر زنشه، فاونم یجوز النظر الیها،
یجوز النظر الیها در صورتیش که محبوده باشه یا مدخوله،
هر کدوم باشه، خودش مدخوله نیست، مادرش مدخوله.
مادرش
گمش کردی، ببین انقدر داری عجله میکنی و متوغل در مطلب شدی که مادر و دختر رو هم گم میکنی.
آقا
آه
در صورتی اون مادر که مدخوله باشه، حالا برای مدخوله نباشه
چی؟
ربیبه محسوب میشه یا نمیشه؟
ربیبه هست از نظر این که الان لا یجوز العقد علیها، اما از این نظر که یجوز النظر علیها نه. نه تا اون وقت نه.
حضرت استاد تفکیک بین این آثار متفرع بر این هست که صحت واقعیه رو شرع مقدس امضا کنه. با اون ما میدانیم در بعض از موارد یک حکمی که واقعا هست شرع مقدس به خاطر یک مسئله چیز کنار بزنه، مثل اکل میته که به هر حال این گوشت حکم اولیش حرمت هست اما به خاطر گرد سانه اینجا بلو صحت واقعی هست
بقید.
اما ممکن به خاطر اینکه اصل رو هر جا گرفتن.
ما میدونیم امروز یه نفر را در بلخ گردن میزنن، شما چرا از خونه اومدی بیرون؟ نترسیدی؟ جواب من نمیده آقای ثقفی. ها چه ربطی به هم داره این دوتا؟ مذاق شر یه جاهایی به دلیل خاص خودش دست از حکم واقعی بر می دارد و زیادم داریم جاهایی که حکم واقعی مکشوف نیست، اماره قائم میشه، چه بسا این اماره بر خلاف واقعه. یه کسی مثل ابن قبه مثل شما گفت این محاله، نمیشه شعار جل کنه و اماره رو حجت قرار بده. شیخ تشریح کرد که نه، بله گاهی شعار از حکم واقعی دست بر می داره برای مصالح عامی و اهمی. این رفته به اینجا نداره. الان ما اینجا علم داریم به صحت عهد و نکاحین، واقعا هیچ دلیلی هم نداریم که شارع دست از اون صحت نکاح واقعی برداشته باشه. بطلان عهد و نکاحین واقعا دلیل خاصی هم نداریم که شارع از اون دست برداشته باشه.
دلیل خاص نداریم، اما عموماتی که مثل
هیچ چی نداریم. نه خیلی علم اجمالیه، تو علم اجمالی مگه حدیث رفع جاری میشه؟
حضرت استاد
یکی
علم تفصیلی هست و رفعیت میکن، اونجا علم اجمالی هست.
کجا؟
اونجا که لحم مردار
چی؟ اون به ضروره است. ضرورت، ضرورت دلیل ثانوی است. کو دلیل ثانوی تو؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. این مسئله سیوم نه نه اون نشر، بله نشر حرمت برای دختر نمی کنه، نه این حالا انشالله الان اشاره می کنیم. با این مسئله سیوم، این فصل که 3-4 ماه بود درباره عقد و نکاح، بعد اولیای عقد، بعدم به مناسبت عقد فضولی مطرح شد به شقوقش و مسائل مختلفش که تقریبا همه مسائلش در عروه هم بود، عروه جایی اضافه داشت که بالمناسبه مطرح کردیم، گفتگو کردیم. این دو مسئله اخیر هم در وسیله اضافه شد که در عروه نداشت. اینا را هم الحمدلله تا اونجایی که می شد بحث و گفتگو کردیم. این فصل تمام، به ترتیب وسیله فصل بعد فل محرمات، زنایی که بر مرد حرامه به سبب یا به رضا، به نسب یا به رضا یا به سببی از اسباب دیگر و المصاهره، یه فصل جدیدیست. همه این سوال ها، حالا این دختر بر اون مرد حرام میشه یا نمیشه، اینها میاد تو اون بحث. وطیه به شبهه موجب حرمت ابدیش میشه، اما وطیه به اصطلاح به زنا موجب حرمت ابدی او نمیشود، اینا بحثاش در این فصل آینده خواهد بود. فصل نسبتاً تورانی است که در عروه قبل بیان شده، یعنی عروه که اینجا رسیده بحث نکاح رو تمام کرده، بحث محرمات رو در فصل قبل بیان کرده. میخوایی وارد بشیم؟ دیگه فرصتی باقی نموند، چاره ای نداریم که واگذار کنیم به بعد از تعطیلات، حالا هر چقدر که باشه، حالا اشاره میکنیم، بیان میکنیم. عمده این است که حالا این روز آخر بحث میبینیم یک سال از عمرمون گذشت و آخر سال معمول بین همه مردم و عقلا آخر سال میشنن حساب کتاباشونو میرسن، یک شرکت معظم یا یک مغازه کوچک، یک کاسب، هر جوری، ولو حالا اهل حساب سالم نباشه، خارجی ها، دیگران، عقلا، همه میشنن حساب میکنن آخر سال که امسال چه کردن، سود کردن یا زیان. بالاخره یک سال از عمرمون رو سرمایه گذاری کردیم و از دست دادیم. آیا در این یک سال سودی هم داشتیم؟ لااقل در مقابلش ما به ازایش ولو سودم نباشه و مساویم باشه، چیزی در مقابلش داریم یا نداریم؟ هر عاقلی باید اینو حساب کنه. خب در امور مادی راحته، دفتر رو میذاره جلوش و جمع و تفریق و امثال اینها و آخر کار بیلان در میاره، تراز در میاره، اینقدر تفاوت یا تساویه امثال اینها. اما ما اونی که از دست دادیم عمرمونه، در مقابلش چی به دست آوردیم؟ اونم یه حساب کتاب روشنی نداره. ولی الانسان علی نفسهی بصیره، علی نفسهی بصیره، بله الانسان، بل اگر شد الانسان دیگه نیست. خیلی خوب. وقتی که بنا شد یه جمله ای را، اینایی که شما به ادبیات به مسلطی یه جمله ای رو به عنوان مثال اقتباسم گفتند، آیا لازمه همه قبل و بعدش هم کل آیات قبلش و بعدش هم بخون؟ وقتی با بل بخونی فوری این گوشا باز میشی که این بل به کجا خورد. نه نه، در این اقتباسات از نظر ادبی همه جا اینا جایزه، همونو قطعش میکنن. بله بله، اون بله نه بل. اینم دیگه حواسی است که در این چند روزه درست شده ها دیگه. میگه بله بله. در هر حال یه واقعیت، واقعیت که یک سال عمرمون از دست دادیم قطعی است. حالا عمرمون کلن چقدر باشه، مقدر باشه، نمیدونیم، ولی بالاخره یه سالش از بین رفته. حالا از هر چی باشه، از 100 سال، از 60 سال، از 70 سال، از 75 سال، از 80، چه میدونیم، هر چی که هست یه سالش از بین رفت. در مقابل این چی داریم؟ نکته ایست که در روایات زیاد توجه داده شده و شما خودتون همه تون در این روایات اعلم از منید قطعا. من صابا یوما، حتی یه روزش، فهو مغبون، و اگر کمتر باشه که چنان. باید انسان نگاه کنه ببینه نه، در مقابل این سرمایه‌ای که از دست داده چیزی به دست آورده. اینجا به دست آوردنش یه حساب کتاب نداره، عرض کردم، خود انسان میتونه درک کنه. الان درکش نسبت به مسائل چیزی اضافه از سال گذشته هست یا نیست؟ و اون چی که عمده برای شما دوستانه، اون قدرت تفکر در مسائل فقهی و اصولی و استنباط مسائل اصولی و فقهی، ولو الان حفظ نباشی، حافظه‌ای نباشه، اما یه مسئله‌ای که وارد بشید بتونید تو ابعادش یه مقدار بیشتر پیش روی کنید. اون مقداری که پارسال میتونستید حالا بیشتر باشه. بارک الله فیکم. اگر این گونه باشه نعمت الهی است و باید از خداوند متعال واقعا تشکر کنید. اما اگر اینجور نباشه و ببینیم تناقص داریم، کمتر شدیم، واویلا و ما مصیبت ها، هم سرمایه‌مون از دست دادیم و هم عقبتر رفتیم. این مسئله عمده ایست، آخر سال است و پای حساب و کتاب. نه واقعا بشینید محاسبه کنید خودتون رو، و حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو، خودتون رو محاسبه کنید ببینید پیشرفتی در این موارد داریم یا نداریم. و انشالله داریم. من واقعا نسبت به دوستان بحثمون، به همهشون امیدوارم و علاقه مندم، و در همه دوستان امکان و استعداد پیشرفت خوب میبینم و داشتم انشاءالله. ولی هرچی بیشتر بهتر انشاءالله. در ایام تعطیلم موفق باشید، ولو تعطیله، اما بارها عرض کردیم برای یک طلبه مشتاق تعطیلی معنا نداره. حالا یا استفاده های تبلیغی که خودش از برکات بسیار بالا و خوب حوزه قبه، و یا اگرم اهل مسافرت تبلیغی نیستید، حالا هر جا مسافرتی میرید باز مشغول همین فقه و اصول، هیچی هم که ندارید، یه دونه یکی از راه های اشتغال خوب، یه دونه از این عروه های چند حاشیه، حالا هست 15 حاشیه همراهتون باشه، مسائل رو نگاه میکنید، اختلافاتی که تو این مسئله هست، فتواهای مختلفی که هست، روش فکر کنید، تونتون ازش نگذرید، روی همونا فکر کنید، ولو با همون کتاب اوروه، هیچی دیگه هم پلوتون نباشه، که این منشه این اختلاف چیه. خود این اجتهاد آفرینه، خود این ذهنیت شما رو تقویت میکنه. ولو مطالعه رو متن اوروه و همین حواشی، اما با مطالعه، با تفکر رو این که این اختلاف در این مسئله منشأش چیه، این آقا در مقابل او، حتی بعضی از حواشی اوروه دیدید خودش نیاز به تفکر و توضیح داره، گاهی ما لابلای بحثا اونا رو اشاره می کنیم با توجه به این نکته است، و برای اینکه به این جهات توجه داشته باشید و عنایت کنید. همین اختلافات فتوا ناشی از چیه؟ این خودش درسه، این خودش اشتغاله، و در همین اشتغال هم میتوانید پیشرفت خوب داشته باشید. فقط سعی کنید وقت رو به بتالت نگذرونید. بله استراحت خوبه، تفرج و تفریح خوبه، اما بیکاری بی جهت نه. همین که یک کتاب همیشه همراهتون باشه سنگینه. فرض میکنید، دیدم خیلی از آقایون بعد این اوروه رو ورق ورق جزوه جزوه میکنه، یه جزوهش همیشه تو جیبشه، این تموم شد جزوه دیگرش. بله آقا، ها اونم بسیار خوب، کسی عادت داشته باشه رو اونا در یه جا با حواشیش جمع کرده باشه اینا. حالا در هر حال فرمایشتون کاملا خوبه، بالاخره مارگیرها بهتر آگاه آشنا هم با این قضیه، ایبی نداره آقای لطفی. بله بندم همین عرض کردم، یعنی احتمال دادید با این همه شیوعی که داره بنده هنوز اینقدر نفهم و غریبه باشم از این مطلب که یاداوری فرمودید. باش مرحبا به ناصر اینا که یاداوری فرمودن. بسیار بله دیگه، نه این امیدواری ما رو از بین نمیبره، امیدواری اونا رو از بین میبره نسبت به ما. در هر حال خب شنبه و یک شنبه و احیانا دو شنبه سه شنبه آینده فاطمیه، سه روز اولش در این فاطمیه قطعی جون، دو روز بعدش هم حالا آقایون با اختلاف سلائقشون احیانا میگیرن در این ایام، بنابراین دیگه فردا که بگذره متصل به فاطمیه است، و بعدش هم میشه متصل به تعطیلات ایام عید. البته زمانهای سابق طلبگی ما در با عید فقط یه روز تعطیل بود، خود همون عید نوروز تعطیلات اضافه ای از اون روز نداشتیم، اما حالا دیگه این چنین شده اولا همه بچه ها الحمدلله مدرسه رو شدند و این تعطیلات رو دارن، خانواده ها هم بچه سروری شده، هرچه اونا انتخاب کنن، حالا اون بچه عملا تجربه سالهای گذشته نشون داد، ولی بعضی از بزرگان اهتمام کردن که تعطیلات رو کمش کنن یا سه روز چهار روز بیشتر، نشد، عملا چیزی حاصل نشد. بنابراین موعد ما میشه انشاءالله یا شنبه چهاردهم، اینم فتوای فوری ساده، یا یک شنبه پونزدهم که ببین اون تعلیل اونجامون نیست اینجاها، نه اعتقادی ما به این چیزا نداریم، اینو تهمت به من نزن. ما اون جاهایی که تعطیلاتی مثل تعطیلات ایام محرم یا تعطیلات سفر و یا اینها میخورد، خب اونجا میگفتیم بابا این الان آقای رحیمی 15 روز مسافرت بوده، تنها خانمش هم همراهش نیامده، حالا که میاد روز 14 ایام و جن و به آل طبق روایات باب الحج، بله؟ نه بله؟ یادمون رفت عبارتش
تو...
چی؟ نه نه این عجن و بعد اینا مالی کسانی در آوردن نه در اونجا در روایت در مال سه روز منا میفهمند روزه جایز نیست، اونجا تعلیل میارن روزه جایز نیست برای اینکه اینجا ایاموچی و به حال بست. اونجا میگفتیم اما اینجا تعطیلات عید که فرض اینه، اصلا تعطیل شده از اولش برای همین کار دیگه، اون یه روز دیگر رو نمیخواد احساس. بله حتما هم باید تا غروب روز 13 به در توی اون سرزمینشون باقی بمونن. بله در حال چشم، روز یک شنبه 15 به یاد خدا اگر زنده بودیم به اصطلاح در خدمت تونیم، اگرم مرده بودیم و یا حالا زنده هم باشیم ما رو ببخشید، از همه تون جدن استغفار میکنم، طلب عفو میکنم، اگر گاهی کمبود داشتیم در بحث و وقتی ضایع شده یا در اثر اینکه به حرف بعضیا زیاد گوش کردیم وقت دیگران رو ضایع کردیم، اینم یکیشه دیگه بالاخره، یا خودمون نتونستیم از عهده بحث درست بر بیاییم، یا به نحوی در بحث نسبت به گفتگوی بعضی از آقایون به اصطلاح جسارت کردیم، تندگویی کردیم، امثال اینها، جدا از همه آقایون التماس بخشیدن و دعا دارم خداوند به همتون توفیق عنایت بفرماید انشاءالله.